مهدوی. آقای نستوه رمضانی به جمع ما پیوستن. ایشون از سال 70 در عرصه موسیقی با ساز سه‌تار در مسار اساتیدی چون استاد علی بدخشان، استاد هوشنگ ظریف، استاد بهروز همتی، استاد شهرام میرجلالی و استاد امیر حسین اسلامی پا به عرصه موسیقی گذاشتن. کارشناس ارشد موسیقی از دانشگاه هنر تهران و مدرس دانشگاه هستند و همینطور مؤلف کتاب سولفژ موسیقی ایرانی که حرکتی جدید در عرصه سولفژ در موسیقی ایرانی به حساب میاد و امشب افتخار دادن میهمان برنامه نیستان هستن. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور شما. خوش آمدید جناب آقای رمضانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه نیستان.
درود بر شما.
درود جناب رمضانی، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما.
از جوانان خوب هنرمند روزگار
لطف دارید
که دستی بر آتش دارید، نوازندگی خوبی دارید، تدریس خوبی دارید، بعد افکار خوب و اندیشه‌های خوب که انتقال دادید روی کاغذ و به نوعی این کتابی که معرفی شد کتابی است که جای خودشو باز کرده در مجامع علمی و استادان دارن راجبش صحبت میکنن. بفرمایید که چطور شما به عرصه پژوهش و کتابت رسیدید با اینکه لیسانستون هم موسیقی نبوده، رشته غیر از موسیقی داشتید؟
بله، بنده لیسانسم مهندسی دامپروری بود و کارشناسی ارشدم موسیقی هست.
علاقه وافر خود به کدوم یکی از اینها بوده؟
خب مسلماً به موسیقی بیشتر بوده. البته من هر دو رشته رو بهشون عشق می‌ورزم، ولی خب علاقه بیشتر من به موسیقی هست.
اگر قبول رشته سوم باشه چی بود؟
موسیقی.
بازم موسیقی.
بله.
خب شما اون 4 سالی رو که دانشکده یا رشته دیگه رفتید موسیقی احتمالاً کار می‌کردید به صورت خصوصی؟
بله،
موسیقی
بنده
موسیقی تو دانشکده یاد نگرفتید، چون کسی تو دانشکده موسیقی یاد نمیگیره.
بله.
باید از قبل کار کرده باشید، حالا برید اونجا استادا به شما روش تدریس بگن، اصطلاحاً روش تحقیق رو یاد بدن، شیوه چگونه به دست آوردن دانش‌ها رو باید بگن. واقعیت هم اینه، یعنی دانشگاه باید با دبیرستانی فرقی داشته باشه. یا حالا بعضی از رشته‌های ما تو دانشگاه یه مقدار دبیرستان پیشرفته هستن، جای نقد داره که ما الان بهش نمی‌پردازیم. شما مترادف با رشته دیگه موسیقی کار کردید و به عشق نوازندگی ستار بوده و تار بوده. چطور میشه از مسیر عملی به مسیر نظری معطوف میشید؟
بله، خب بنده معتقد هستم که علم بی عمل هیچ وقت به جایی نمیرسه، عمل بی علم هم هیچ وقت به جایی نمیرسه. یعنی همیشه ببینید، فرض یک ساختمان رو از قدیم افراد بدون علم می ساختن، ولی خب مسلما یک مهندس معماری که تحصیلات دانشگاهی داره خیلی بهتر میتونه این کار رو انجام بده. این مقوله در تمامی علوم، در تمامی فنون وجود داره. خب موسیقی ایرانی از زمانهای خیلی قبل بوده، استفاده می شده به صورت مکتبی، ولی خب بعد آکادمیک شد و بنده خب علاقمند بودم که این موسیقی که از دوران کودکی توی آموزشگاه و در خدمت استاد در منزل استاد در آموزشگاه ها یاد می گرفتم رو اینو به صورت آکادمیک یاد بگیرم. در همون قبل از زمانی که وارد دانشکده موسیقی بشم، خدمت اساتید دانشگاه میرفتم در کلاس‌های خصوصیشون. به عنوان مثال خدمت جناب آقای امیرحسین اسلامی میرفتم که خیلی از ایشون آموختم و از همینجا از ایشون تشکر میکنم. خدمت استاد هوشنگ ظریف میرفتم که از اساتید دانشگاه هستند. ایشون خیلی
خدا ان شاء الله حفظش کنه و سلامت بداره ایشون رو.
ان شاء الله. و این شد که بنده در واقع آموزش آکادمیک رو شروعش رو در بیرون از دانشگاه آموزش دیدم و بعد تصمیم گرفتم که خودم هم به صورت دانشجوی ارشد وارد دانشگاه بشم و این مسیر رو در اونجا ادامه بدم.
حالا تو دانشگاه در محیطش چقدر به شما راهنمایی شد که بیاید به این مسیر برسید و کتابی رو تألیف کنید؟ یا این هم ذوق ورزی خودتون بود و از علاقه شخصی که از قبل دنبالش بودید، حالا زمانش جایی بوده که وارد دانشگاه شدید؟
بنده از قبل به تألیفات در کار موسیقی خیلی علاقمند بودم و کارهایی رو نوت می‌کردم و در واقع پیشنهاد این کار هم از جناب آقای امیرحسین اسلامی بود.
بله.
ایشون خب تمریناتی رو در کلاس به ما می‌دادند و من به ایشون گفتم یه روز که شما چرا این تمریناتتون رو مکتوب نمی کنید و منتشر نمی کنید؟ ایشون خودشون گفتن که این کار یک مهندسی میخواد و کار شماست. این دقیقا جمله بود که ایشون به من گفتن. خب این فکر من رو خیلی اشغال کرد و چندی بعدش یه چیز اولش مثلا یک سال بعد خود ایشون این پیشنهاد رو به من دادن که این کار رو بنده انجام بدم و در خلال این کار هم ایشون خیلی من رو راهنمایی کردند و با هم دیگه در تعامل بودیم. ایشون سر کلاساشون فصول رو بنده میدادم، تدریس میکردن، بعد حالا ایراداتی اگر بود به بنده میگفتن، اصلاحات انجام میشد و به این طریق کتاب به مرحله ظهور رسید.
حتما ایشون اشتیاق ویژه‌ای رو در شما مشاهده کردن که به شما پیشنهاد کردن از میان شاگردان که در واقع کتاب تألیف بکنید.
احتمالاً اینطور بوده.
بله بله، بسیار عالی.
خب سوال اینجا
خواستم بدونم که چقدر طول کشید تألیف این کتاب؟ یعنی در واقع شما در دوره تحصیل در دانشگاه موسیقی این کارو شروع کردید یا پس از اینکه فارغ التحصیل شدید؟
بنده جالبه که بدونید قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم این کار رو انجام دادم.
بله بله.
و در واقع در خلال دانشجویی بود که این کار منتشر شد، سال 95.
بسیار عالی.
درود بر شما. اگه موافقید کتاب رو توضیح بدین، چه بخشایی داره و از چه سیستمی استفاده کردید، چه بخشهایش نوین تازگی داره، چه بخشهایش از گذشته است، یا اینکه با زبان حال شما و معیارهای جدید شما منطبقه، یا چیزهای از گذشته هست شما تغییراتی درش دادید، و چقدرش ایرانی است و چقدرش از موسیقی فرنگی استفاده شده. همینا رو توضیح بدید که من وسط کار سوال نکنم، سرشته صحبت از دست شما بپره.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه مخاطبین برنامه شما طیفی هستن از افراد موزیسین و غیر موزیسین، اجازه بدید ابتدای امر من واژه سولفژ رو تعریف بکنم.
بله.
واژه سولفژ در اصل نوت‌خوانی هست در کلام ساده. این نوت‌خوانی دو بخش داره، بخش پارلاتی و بخش کانتاتی. بخش پارلاتی یعنی ذکر نام نوت بدون فرکانسش و در ریتم صحیح. در قسمت کانتاتی به این ذکر نام نوت فرکانس نوت هم اضافه میشه. اون قسمت پارلاتیش در تمامی فرهنگ‌های موسیقیایی یکی هستش و چون خط نوت یکیه، اما اون قسمت کانتاتی متفاوت هست و برای هر فرهنگ موسیقایی کانتاتی خاص خودش باید انجام بشه. خب در کشور ما، در هنرستان ما، در دانشگاه ما، ماژور و مینور به همه دانشجویان موسیقی تدریس میشد، چه دانشجوی موسیقی ایرانی چه دانشجوی موسیقی غربی.
گام بزرگ و گام کوچک.
بله، گام بزرگ و گام کوچک که شما ترجمهش رو فرمودید. حتی همین امروز هم تا اونجا که بنده اطلاع دارم در هنرستان موسیقی ملی ما سولفژ ایرانی بهش پرداخته نمیشه، چون من از جناب آقای ایلچی ریاست محترم هنرستان سال گذشته پرسیدم که شما سولفژ موسیقی ایرانی دارید یا نه، ایشون فرمودن هنوز نداریم، و من خدمتشون عرض کردم که اگر بخواید من حاضرم که افتخار همکاری داشته باشم، ولی تا به امروز خبری نشده. خب این خیلی به نظر من خلأ بزرگ و مشکل بزرگی بود که چرا دانشجوی موسیقی ایرانی، هنرآموز موسیقی ایرانی نباید سولفژ موسیقی ایرانی بداند. این شد که این کتاب تألیف شد. خدمتتون عرض شود که این کتاب در 6 فصل تألیف شده و به جز راست پنجگاه هر فصل به یکی از دستگاه‌های موسیقی ایران اختصاص داره. در موسیقی ایرانی فواصل یا همون اینتروال ها تیون شده نیستند، یعنی این که مثل
کوک شده نیستن.
بله، یعنی از گام اعتدال باخ پیروی نمی کنند. در موسیقی غربی امروزی گام اعتدال مساوی باخ رو داریم که به عنوان مثال یک فاصله یک پردهی همیشه 200 سنت هست و فاصله نیم پردهی همیشه 100 سنت هست، و این بین هر درجهی و در هر گامی که قرار بگیره همون 200 سنت و همون 100 سنت هست.
یک استاندارد سازی وجود داره در موسیقی کلاسیک مغرب زمین.
دقیقاً. ولی در موسیقی های مشرقی و موسیقی ایرانی اینطور نیست. در موسیقی ایرانی اینتروال بین درجات در داخل هر مود با مود دیگه متفاوته. یعنی مثلا ما اون فاصله دوم بزرگی که مثلا در ماهور دو بین دو تا ره داریم، با فاصله دوم بزرگی که در شور سول بین فا تا سول داریم به صورت میکروتونی متفاوته. پس بنابراین ما ناگزیریم که در سولفژ موسیقی ایرانی فاصله رو در دل مود آموزش بدیم، نمیتونیم فاصله رو به صورت جداگانه آموزش بدیم.
بله.
از همین امر این کتاب به این صورت تدوین شد که فصل به فصل به دستگاه‌های موسیقی پرداخت و دقیقاً با تفکر ردیف دستگاهی مودهای هر دستگاه رو مورد بررسی قرار داد. خب اولین مود در هر دستگاه مود درآمد هست. به مود درآمد در ابتدای هر فصل پرداخته میشه. حالا اگر اون در حد پنتاکورد باشه، خب بستر صوتی پنتاکوردی همون پنج نوته میاد. اگر بیشتر باشه مثلا دودانگی باشه، دودانگیش میاد. و دانک ها هم نگرش دانگی من در این کتاب نگرشی بوده که آقای داریوش طلایی داشتن به دانک های موسیقی ایرانی در کتاب نگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی. خدمتتون عرض شود که به این صورت هست که حالا اول دانک های مود مطرح میشه،
چهارتایی ها،
بله چهارتایی ها، تتراکورد ها،
بله.
یا زل اربع ها به قول رسالات قدیم. بعد تمریناتی در فواصل متصل داخل یک دانک داده میشه. بعد مثال هایی که فواصل متصل داشته باشن از رپرتوار موسیقی ملی، از ردیف و از قطعات فولکلوریک موسیقی ایران. بعد از اون فواصل و پرش ها، پرش های سوم، چهارم، پنجم پرش ها آموزش داده میشه. نحوه پرش ها از کوچیکتر به بزرگتر هست، یعنی اول پرش های سوم آموزش داده میشه، بعد پرش های چهارم، بعد پرش های حالا پنجم و غیره و ذلک. نحوه آموزش پرش ها به این صورت هستش که اون نوت هایی که ما بین پرش هست سکوت گذاشته میشه و هنرجو اون نوت ها رو در ذهن خودش تداعی میکنه در ابتدای امر. مثلا فرض بفرمایید که اگر قراره که یک فاصله چهارم درست مثلا از نوت سول تا دو آموزش داده بشه، خب این ما بین این پرش سول تا دو ما نوت های لا و سی رو هم داریم. حالا به فراخور اون دانگ این لا میتونه کروم باشه، به کار باشه، و اون سی هم میتونه بنیه های متفاوتی داشته باشه. هنرجو باید اون نوت های مابین رو سکوت بکنه، یعنی سول رو فرکانسش رو اجرا میکنه، دو ضرب سکوت میکنه، بعد فرکانس دو رو اجرا میکنه. در مرحله بعد که تواناتر شد دیگه این سکوت ها برداشته میشه و مستقیما هنرجو این پرش رو انجام میده. و بعد از اون باز مثل مرحله قبل مثال هایی از رپرتوار، از ردیف و از موسیقی محلی و فولکلوریک ایران آورده میشه.
بله بسیار عالی. همچنان در خدمت جناب آقای نستوه رمضانی هستیم و همطور آقای رضا مهتوی و گفتگو میکنیم درباره کتاب سولفژ موسیقی ایرانی و دستاوردهای جدید در حوزه موسیقی ایرانی. برنامه نیستن رو تقدیم شما میکنیم.